جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه دوم. 17/4/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد الفاصل المصطفى محمد.
الله صل على
محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا بقية الله في العرضين. وفي معروف العالمين. اتراب معكم. خاطر رفقا باشه بحث رو اینجور شروع کردیم که بحث تولید علم دینی چه با خلاصه روی کرده به وضعیت موجود بخوایم بررسی بکنیم و چه اینکه نه اصلا وضعیت موجود رو لحاظ نکنیم و ابتداءً بخوایم خلاصه یک فرد مسلمان یا یک جامعه اسلامی یا یک تمدن اسلامی رو بخوایم تشکیل بدیم، ضرورت تولید علم پا میگیره. تولید علم بر اساس مبانی دینی ضرورتش پا میگیره، هم با خلاصه برهان برون دینی میشه این رو اثبات کرد، با همون دلیلی که دین رو اثبات کنه همون دلیل میتونه این ادعا رو هم اثبات کنه و هم ادله درون دینی که مبتنی بر خلاصه تربیت فرد مسلمان یا ضرورت تشکیل جامعه اسلامی یا ضرورت تشکیل تمدن اسلامی رو از دل خود ادله دینی هم میشه استخراج کرد. منتها نتیجه ای که میخواستیم بگیریم اینه که آقایونی که الان دارن بحث تولید علم دینی رو مطرح میکنند و تمام استدلالشون رو و تمرکز استدلالشون رو در حقیقت بردن به وضعیت موجود، این رو ما تام نمیدونیم. ممکنه یک مقدار بحث رو جلو ببره، یک مقدار بالاخره اون انگیزه تولید علم دینی رو خوب جا بندازه، اما وقتی وارد فضای موجود که میشن تحت تاثیر فضای موجود علم دینی رو تولید میکنن، یعنی داریم تو زمین اونا بازی میکنیم. عمده مشکل به نظر ما این تیکه کاره. لذا عرض کردیم که تمدن غرب، یعنی تمدن موجود غرب یا علوم انسانی موجود غرب، این الان اولین مانع برخلاف تولید علم دینی ما هست. به عنوان یک مانع باید باهاش مقابله بکنیم. اما این وجود ممانعت تمدن غربی، جامعه غربی یا علم غربی، این حد وسط و استدلال خلاصه ضرورت تولید علم دینی ما نیست. با همین دقت وارد بحث تولید علم دینی که بخوایم بشیم، اولین بحثی که شکل میگیره و تأثیر جلسه گذاشتمون روش کاملا مشهوده، تعریف علمه. خب اولین بار بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم موضوع تولید علم دینی رو بحث بکنیم، خب اولین بحثی که باید مطرح بشه این علمه چیه؟ آیا این علمی که ما میخوایم بحث بکنیم با علمی که در غرب موجوده یک مفهومه، یه معناست؟ یعنی اشتراک خلاصه مفهومی و حقیقی بینشون وجود داره یا نه صرفا این اشتراک در لفظه؟ یعنی واقعا یه جامعه بین این دوتا مفهوم نیست. علمی که ما میگیم یه چیز دیگه است، علمی که اونا میگن یه چیز دیگه است. کدوم یکی از این دوتا است؟ از همینجا بالاخره مفاهیم مبانی مختلف تولید علم دینی رو میبینید که توش خلاصه دعوا هست، اختلاف هست و به اعتقاد ما این اختلاف منشأش همون نکته جلسه گذشته ماست. یعنی چی؟ یعنی این داره با نگاه به وضعیت موجود علم انسانی، علم غربی، داره میگه خب حالا موقعیت علم دینی من در مقایسه این باید چی باشه؟ همون باید باشه من اسلامیش بکنم؟ خب حالا همون باشه در چیش همون باشه؟ تو موضوعش مشترک باشه؟ تو مسئله و سوالش مشترک باشه؟ تو متدش مشترک باشه؟ تو غایتش مشترک باشه؟ دو تا روی کردم هست. یه عده میگن باید مشترک باشه، یعنی در موضوع مشترک باشه، در سوال مشترک باشه، در متد حتی مشترک باشه، در غایت حتی مشترک باشه، فقط منبع فرق میکنه. اونا منبعشون رو فقط مثلا تجربه و عقل خود بنیاد میدونن، ما میخوایم منبع رو بگیم مثلا قرآن و سنت و مثلا عقل و اینهاست.
اختلاف در منبع رو در نظر بگیریم، لزوما اختلاف در غایت رو در
نه، ممکنه طرف برگرده بگه که من موضوع مثلا موضوع علمم همونه متدش هم متد تجربی و همونه مثلا تو خیلی از مسائلش، ولی یه جایش متد وحیانی هم طبیعتا دخیل میشه دید. یه جایی هم بالاخره بحث غایت، مثلا اونم میخواد با اقتصاد مثلا مدیریت اقتصادی جامعهش رو بکنه، اینم میخواد با اقتصاد مدیریت اقتصادی جامعهش رو بکنه. یعنی ببین اهداف همه اینا یکی میشه، فقط نقطه اختلافشون توی اون تیکه وحیانی بودن مسئله است که آیا ما به وحی میتونیم تمسک کنیم یا نه. و اون عقلم همینجور ها، یعنی عقلی که اونا میگفتن عقل خود بنیاد، یعنی بریده شده از وحی و متافیزیک، اینا میگن نه عقل خود بنیاد نیست و عقلی که مبتنی بر خلاصه متافیزیکه، عقلی که مبتنی بر تحلیل وحی و امثال این میشه داشته. یعنی فقط توی منبع این، اما یه تعداد دیگه هستن که چی میگن رأسا منکره، میگن هیچ جهت مشترکی نباید اینجا وجود داشته باشه، هر دور روی کرد تو فضای اونا دارن توپ میزنن. این چه داشته؟ چه منی که بالاخره میگم متد، غایت و موضوع و روش باید مشترک باشه، دارم با اون فضا تحت تاثیر اون فضا قرار میگیرم، و همون بند خدایی که میگم من اصلا علم دینیم اساسا تو همه چیزش جدای از علم غربی، اونم باز داره تو همین فضا تو یه مرحله تحت تاثیره، فضای مقابل داره قرار میگیره. راکه چه داشته؟ حالا با همین روکت بریم یه خورده بیشتر شیم ببینیم به کجا میرسه. ببینید الان دو تا بحث است توی این خلاصه تحلیل علم، علمی که در غرب هست، منظورم علمی که تو غرب هست. یه تعداد معتقدن که اصلا علم تو دنیای غرب که علم مدرن هم منظورشونه ها، حالا مثلا فلسفه یونان و اینا رو کار ندارن، علم مدرن از همون شروع مثلا دوره بعد چیز دیگه، بعد رنسانس و اینها منظورشون، از همون قرن 16-17 به این ور، این علم مدرن رو که میخوام بحث بکنم، میگن که خب این فضای علم مدرنی که الان وجود داره چند تا شاخصه اصلی داره. یه شاخصه اصلی که واسهش میشمارن متد تجربی قدیمی، حالا اینو بعد مبسوط بحث کنیم، مبانی معرفت شناسی توی این متد تجربیشون بالاخره به کجا میخواد برسه، تو خودشون هم اختلاف هست، حالا ان شاء الله یه جلسه اینو بعد بحث کنیم. ولی خب اولین شاخصش متد تجربیشه. دومین شاخصه‌ای که تقریبا همه مطرح کردن و شاید به نوعی برگرده به همون بحث اول، یعنی به همون متد تجربی، اینه که باید حتما موضوعش موضوع طبیعی باشه. یعنی نسبت به ماورای طبیعه که حالا اصطلاحا اونا میگن اینا رو عقل خود بنیاد درک میکرد، یعنی عقلی که مبتنی بر تجربه و حس نبود، عقلی که مبتنی بر مثلا گاهی اوقات آموزه‌های وحیانی مثلا مسیحیت کلیسایی و اینها بود، درست شد؟ این عقل نه، عقل خود بنیاد یعنی عقل استقرایی جمعی، عقلی که مبتنی بر تجربه جمعیه. میگن پس شاخصه اصلی علم مدرن یکی این که مربوط به طبیعت، دو این که روش تجربی و استقرایی باید داشته باشه. حالا اینجا مبنای معرفت شناسی متفاوته، مثلا پوپر میگه ابطال پذیر باشه، یه سری میگن نه اثبات پذیر باشه، یه سری میگن نه اثبات پذیری درسته نه ابطال پذیری، فقط کارکرد گرایی مهمه واسمون. حالا اینا رو یه خورده بحث میکنیم بعد ان شاء الله. اما تو اصل تجربی بودن و اصل متعلق به طبیعت بودن مشترکه، پس موضوعش طبیعت، متدش تجربه، هدفش چیه؟ هدفش سلطه بر طبیعت. درک شده شد؟ پس موضوع طبیعی است، تجربه متدشه، هدف تسلط بر طبیعت، یعنی قدرت مدیریت طبیعت.
طبیعت مساوی با ماده و مخصوص.
دقیقاً. حالا اولین نگاهی که به این بکنیم، خب این که شد فقط علوم فنی مهندسی که فیزیک شیمی و اینا، خب بقیه‌اش چی؟ و تمام درگیریمون تو علوم انسانی غرب بود. خب این اصلا این علوم انسانی غرب علم مدرن نیست با این شاخصهایی که گفتی. ببینید جان مطلب اینجاست که اونا انسان رو هم طبیعت میدونه. خواهش دارم این تیکه رو بیاییم ما با هم دیگه. یعنی وقتی ما داریم کلن ماورای طبیعی رو انکار میکنیم، متوجه شد؟ و میگیم چون تجربه پذیر نیست، حالا یا اثبات پذیر نیست یا ابطال پذیر نیست، هر مبنایی هست، وقتی انکارش میکنیم، تو بعضی از تحلیل‌ها اینا تصریح هست که انسان هم خودش جزئی از همین طبیعت محسوب میشه. یعنی که هرنه سلطه یه بخشی از طبیعت رو بخش دیگه از طبیعت. چرا؟ چون حالا این مثلا میمون پیشرفته تریه مثلا، اولا اینطور میشه. پس ببینید پس میخوایم عرض کنیم که ببینید این فضا، حالا تمام تعجب ما تو این فضا از بعضی بزرگواراله که وقتی میخوام ادعای علم انسانی رو مطرح کنن دقیقا تو همین فضا ورود کردن و بحث کردن. حالا اسم ببرم مثلا مقاله اخیری که آقای خسروفرهاد توی تدریس علوم انسانیشون نوشتن، یعنی همین دو سه هفته قبل، دقیقا تأکید کردن که علم انسانی که ما داریم میگیم باید تمامی شاخصهای علم مدرن غربی رو داشته باشه، فقط ما منبع رو داریم تعمیم میدیم. حالا ببینیم اضافهش تو منبع است فقط، ببین تو همین نکاتی که عرض کردم اشترک میشه. این چه دارم میگم؟
منبعی که میشه تجربه کرد.
چی رو؟
منبعی که ما داریم وحیه چیزی میشه تجربهش کرد.
حالا بحث کردنشون توضیح میدون چشم. کاش حالا متنش هم بود اصلا روش میخونی. هست تو چیزا آوردم وسایل آوردم. حالا یه روز ان شاء الله میاریم. ببینید ایشون میفهمن که شاخصه های علم مدرن مثلا تو بحث های تجربیش اینها، ما هم وقتی میخوایم ادعای علم انسانی اسلامی بکنیم، درست شد؟ دقیقاً در تقابل با همین علم مدرن داریم ادعای اسلامی سازیشو میکنیم. لذا باید همه اون اشتراکات و شاخصهای کلی که اونجا هست رو علم ما هم داشته باشه که مقبولیت پیدا کنه تو عرصه مثلا جهانی و امثال اینا. اوتای چه داشت؟ یه همچین نگاهی که ما میخوایم بگیم این خوبه، نمیخوایم نفیش بکنیم، فقط میگیم تمام مطلب این نیست. اوتای چه داشت؟ یعنی وقتی شما میاد کردن میخواد بگید آه علم مدرن این شاخصه ها رو داره، ما به خاطر اینکه این علمی که میخوایم تولید کنیم تو عرصه مثلا دانشگاهی ما مقبول واقع بشه باید دقیقا همون شاخصه ها توش باشه، فقط تزریق مثلا منبع توش بخوایم بکنیم، باشه شما میخوایم بگیم اینا تو فضای طرف مقابل توپ زدن. متوجه شد؟
منظور از اینکه شاخصه ها رو داشته باشه چیه؟
همین عرض کردم دیگه، تجربه پذیر باشه، نمیدونم مربوط به مثلا طبیعی باشه. ببینید نفس مادی نمیشه،
منبع ما اینو قبول نداره.
آره منبع ما اینو قبول نداره، اما ببینید اینا دارن میگن چون غایت علم انسانی که داره تو غرب بحث میشه غایتش مربوط به همین مدیریت دنیایی اقتصاده. ببین چطور شد؟ بذارید دقیق تر بگم، این نگاه باعث میشه که ما کنه تو منبع یه تفکیکی انجام بدیم، یعنی بگیم منبع ما یه بخشش متعلق به دنیاست، یه بخشش متوجه ملکوته. لذا تصریح دارن بعضی بزرگوارا مثل آقای خسروفرهاد که هدف دین تعامل بین ملک و ملکوته. یعنی ملک رو هر جور شما میخواید اداره بکنید اداره کنید، ولی بگید این تدبیر ملکتون تحت تأثیر مثلا فضای ملکوتی شماست. این چطور شد؟ ما میخوایم بگیم این بد نیست برای ورود، برای شروع مماشاتن این خوبه، اما تمام مطلب تشکیل این نیست. ما میخوایم بگیم اصلا دین یه جاهایی ورود کرده تو همین تدبیر ملکت را رکیه چه داشت؟ برنامه داده تو همین تدبیر ملک. لذا اصل ماجرا میدونید کجاست؟ اصل ماجرا اینجاست که اینا وقتی هدایت رو میخوان بحث بکنن، هدایت رو فقط به بعد اخرویش نگاه میکنن. خواستم دقت کنید این تیکش رو. به این وقتی ما داریم میگیم دین اومده واسه هدایت، اینا میگن دین هدایتی که داره میکنه ناظر به جهان پس از مرگ، ناظر به معاده، ناظر به آخرته. چون هدایت ناظر به اون طرف میشه، اینا دارن میگن ببین کنه یه بخشی از خلاصه بخش عمده دین ما ناظر به هدایت ملکوته مثلا انسان هاست. اگر میخواید شما ملک رو هم تدبیر کنید با همین متد عقل خودبنیاد، عقل مثلا استقرایی میتونید تدبیرش کنید، فقط یادتون نره ملکوتی هست. نهایتا مثلا غایتتون غایت ملکوتی بشه. دقیقا که چه داشت؟ بذار میخواید بگیم این نگاه برای مماشات خوب، ولی تو ادامه اگر ما به همین بسنده بکنیم دیگه دوچار مشکل میشه. پس این نگاه میخواییم بگیم که باز کنه این طور شده که ما یک علم مدرنی رو حد وسط تولید علم دینیمون قرار دادیم. این همون مشکل دیروزیه. دیروزیه بحث ضرورت تولید علم دینی مبتنی بر تمدن و جامعه سازی و امثال اینها بود. الان اشکال رفته سر اون تحلیل علم که آقا شاخصه های علم مدرن باعث شده که ما ضرورت تولید علم دینی داشته باشیم. وقت تولید علم دینیمون عملا با این سیستم خروجی چی میشه؟ خروجی تولید علم دینیمون با این سیستم میشه که شما یه بخش ملکوتی رو به این اضافه میکنید. آره. متوجه شدی؟
اما خود دین تو این عرصه ورود داره یا نداره؟ تو عرصه دنیا.
داره فقط از جهت غایتش دیگه.
این تحولی هم که اینا میگن فقط یعنی مثال غربی رو تعبیر خاصی نمیده دیگه.
نه دیگه.
دیگه اینا بر اساس بنای عقل هستن، اینا همینجوری میمونه، یه چیزا بهش اضافه میشه بیشتر.
طبیعتا.
و اون دیدگاه بیشتر تغییر میکنه.
دقیقا. منظر، مرعا و منظر. دقیقا.
اصلا تو اون غایتی تو این سیر رو ممکن تأثیری میذاره تو دیدگاه همسان رفت رو کنن ملکوته. خیلی جا اسلام مثلا میاد چون خود ملکوتی رو بهش مثلا دخل میده، بهش مدخلیت میده، کل این ملک رو مثلا تغییر میده. این تو نیست که فقط صرف هم یک چیزی باشه مازاده بر این ملک، این باشه اونم باشه. نه خیلی وقتا همین ملکه حتی طبق دیدگاه همیه.
نه میدونم. نه ببین این که درست اینو نمیخوایم نفی کنیم. بس الان تو اون تیکه علم انسانی تجربی ماست. دقت کنید. ببین آقای قزبرا نمیخواد بگه دین فقه نداره. خب فقه همین ظاهر شریعت و دستور مستقیم دینی دیگه. با اینا اصلا کار نداریم ها. آقای قزبرا داره میگه وقتی شما میخواید علم انسانی اسلامی تولید کنید، علم انسانیتون باید شاخصه های علم انسانی مدرن رو داشته باشه. یعنی تجربه پذیر باشه. ببین چطور شد؟ برای هدف مدیریت مثلا طبیعی انسان طبیعی یعنی دنیایی به کار بیاد، کار کرد داشته باشه. لذا تصریح دارن متاسفانه، صد تاسف تصریح دارن که ما تو تیکه علم انسانی حتی مبنای معرفت شناسی مونم دیگه رئالیستی نیست. خیلی عجیبه از ایشون. دقت
کنید
آفرین. یعنی توی بحث علم انسانیشون تمام تاکیدشون دیگه میره سر کار کرده.
اینی که پذیرفتن اون شاخصهای علم مدرنو، اینو به خاطر اینکه غرب اینو گفته پذیرفتن و قبول کردن، یا اینکه خودشون تو منابع دینی اینو کشیدن بیرون، یا مثلا یعنی بهش رسیدن، یا اینکه نه اینو میگن که ما چون اونو پذیرفتن ما اینو پذیرفتیم. یعنی یه موقع هست ما میریم ته کار میرسیم به همون حرفایی که غربیا دارن میزنن، یه موقع هست که نه ما همین الان مثلا بگیم که لاشون اینا گفتن حرف صحیحه، ما میتونیم پذیرفتیم.
نه ببینید بحث اینجا نیست. بحثو دقت کنید دوباره. ببینید ایشون دارن میگن علمی که تو غرب داره بحث میشه اینه، شما میخوای اینو متحول کنی. خواهشان دقت کنید ها، من ظلم نشه به اینجور امانت رو رعایت کنم. ببینید علمی که تو غرب به وجود اومده و الان علم انسانی اینه، بذار به حوزه میگه خیلی زحمت نکشید از فقه علم انسانی در نمیاد. متوجه شده شو؟ از فلسفه مثلا انتزاعی عقلی محضی که شما مثلا تو حکمت متعالی صدرایی میخونید از این علم انسانی در نمیاد. خیلی زحمت نکشید. چطور شد؟ علم انسانی که تو غرب هست متدش تجربیه. ما میخوایم بگیم اگر اسلام تو این بخشا، حالا تو تیکه اهدافش، تو تیکه مبادیش، هر چه که هست، حرفی داره، بیایید و اینو بندازید تو آزمون پذیری. میشه؟ اگر حرفی نداره که خب همین هستی. یعنی ببینید ناظر به علم انسانی غرب درسته اینا نفی نمیکنه اون طرف ها. مثلا ممکن شما بگید من از طریق وحی کلی مثلا دستورات اسلامی دارم در زمینه دنیا، فقه هم اثبات پذیره. اینا درست. ببین نه به فقه ما ایشون دست میزنه، نه مثلا به فلسفه ما، نه به اصول فقه ما، نه به حتی مثلا جنبه های ادبیات ما، با اینا کار نداره. ایشون میگه به علم انسانی که تو غرب الان رایج، علم انسانی مثلا اقتصادی یا علوم فنی مهندسی که تو غرب هست، هر چی، اینا متدشون این جوریه.
برهانشون چیه؟
برهانی
که میاره واسه
اینکه
باید این سیستم رو رعایت
بکنیم. اینو ایشون داره میگه اینو میخوای متحولش کنی آخه. ببین تمام بحثشون این تیکه است. ایشون میگه تو غرب الان یه مجموعه علم انسانی شکل گرفته، شما یه تحول در این دارید. خدای چه دوشو با فقه و با عقلی که اونا قبول ندارن، فقه و عقل هم انتزاعیه ایشون میگه. چون میگه عقل انتزاعی که حالا اینو بعد بیشتر بحث کنیم، شاید تو مبنای دفتر فرنگستان اینو مفصل بحث میکنیم که عقل انتزاعی خلاصه محض که نمیتونه بیاد عملیاتی کار کنه واسه ما. زیاد شده شد؟ ایشون میگه فلسفه این توان رو نداره که بیاد پایین.
یعنی میخواد اون به بعد هویت جمعی رو میخواد رعایت کنه که اونا بپذیرن.
هم نه نه به فقط این نیست، هم پذیرش اونها مهمه، هم همین که اصلا باید ببینیم بالاخره تو این، ببین تو این بخش، یعنی تو بخش تجربه پذیر دین حرفی داره یا نداره. ایشون اینو داره میگه. ایشون میگه علم انسانی غرب این تیکه تجربه پذیر رو داره، درست یا غلط، به فایده برسه یا نرسه، رئالیست باشه یا نباشه، اینجا مدعیه.
پس پسینی میگه
بله، به همین طرف میگم دیگه، دور زمین داره میگه. یعنی به روی کرده پسینیه به علم انسانی مدرن و تحول در این علم انسانی مدرن باعث شده که ایشون بیاد بگه آقا من فقط تو این بخشی که اونا ادعا دارن بیاد بحث کنیم. ادعایی دارید باید بیاد تو این روال آزمون پذیری و تجربه پذیری قرار بگیره. مثلا ایشون تاکید داره حتی شما مثلا داعیه دولت اسلامی دارید، درست شد؟ دولت اسلامی که بخواد ما رو به اون اهداف برسونه باید آزمون و خطا توش باشه، این چطور اثبات پذیر باشه، ابطال پذیر باشه، تجربی. اگه چه درست شد؟ این هم مفصل مثلا
حتی منظومه هم درست میکنه میگه مسئله اسلامی درست
میکنه، مسئله اسلامی درست میکنه با توجه به اون آره دیگه منابعی که تذکر شد،
حتی منظومه نمیشه چه برسه نظام
منظومش با تجربه درست میشه دیگه، ببین با خیلی مشترک میشه با فضای غربی دیگه.
آخه نه مثلا ممکنه خیلی از مسائلی که مثلا ما اینجا اثبات بشه اسلامی باشه اصلا تطابق نداشته باشه، یعنی همخوانی نداشته باشه با اون مسئله. یعنی یه مسئله مو حرف نداره اسلام توش،
خب
آره، یعنی یا ما بهش نمیرسیم،
بله
یه مسئله هم خوبش میرسیم، بعد این دوتا با هم دیگه سنخیت نداره، خیلی پیش ممکنه پیش بیاد دیگه.
یعنی مسئله. میدونم آخه اونجا که اسلامی بهش میرسید با تجربه بهش میرسید،
نه دیگه از منابع میرسید،
خب دیگه از منابع برسید که شون میگه پس تجربه نشد دیگه، پس اون دیگه نمیتونه بیاد اینجا کار کرد داشته باشه، متوجه شدش؟ یعنی تو این تیکن چیز نمیشه، مشکلی نداره. فقط از تو اینه چطور میخوام بگیم همون مشکل دیروزه است الان اینجا داره نشون میده خودشو، که آقا ما به صورت پسینی به علم مدرن نگاه کردیم، بعد داعیه داریم که آقا حالا اسلام تو این علم مدرن خلاصه ورود کرده یا نه، که حالا ایشون هم نمونه رو سر زده با خیلی آبوده جوری بشه، حالا واسه خودمون به این جوتا بحث دیروز یادمون میره، یعنی انقدر فضای غرب سیطره داره که آدم وارد بحث که میشه دیگه میریم تو همون فضا ان شاء الله، واسه چه میشه میشه
تو این فضا ایشون مسائل غربی رو ممکنه با عرف و سیرین
همه رو حل کنه. آره ایشون داره میگه همون مبنای تجربه پذیری عقل استقرایی که در غرب هست ما رو میرسونه به یک کارکرد مطلوب. خب این کارکرد مطلوب اگر با اون نگاه ملکوتی اسلام مطابقت داشته باشه مطلوبیاتش چه اشکال داره؟ اسلامیش میکنیم یعنی اون ملکوت اسلامی سایه میندازه روش میگیرتش. مطلوبیت غایت باعث میشه که این تجربه، حالا تو تجربه حتی اخف و اصل هم مطرح میکنه ایشون، میگه حتی شما تو تجربیات ممکنه راه های متعدد تجربی داشته باشید که شما رو به این کارکرد برسونه، کدوم یکی رو انتخاب میکنی؟ طبیعیه اونی که از همه ساده تر، اونی که از همه راحت تر اجرایی تره. این چه داشته؟ خیلی قشنگ اینا رو میارن، منتها میخوام بگم این برای شروع ممکنه متناسب باشه، منتها یه جهاتی رو که الان دیگه از دست میریم دیگه، اون برهانای پیشینی قضیه که ما می‌خواستیم بابا انسان اسلام برای هدایت انسان اومده، این هدایت فقط هدایت معنوی و اخروی نیست، یه جاهایی واقعا تو همین بخش حالا اینکه تجربه پذیر باشه یا نباشه بعد این خود اون ملاک معیار تجربه رو شما از کجا دارید میه. این یه نکته. نکته دیگه که باز من احساس میکنم اینجا یه مقدار حالا با توجه به اینکه ایشون جاهای دیگه هم عبارتهایی تو این فضا داشتن یه مقدار شلوغ شده، این بحث علم است. حالا بیایم تو بحث خودمون، حالا علم مدرن و شاخصهاشون رو بزنیم کنار، بسم الله الرحمن الرحیم، تولید علم دینی، علم یعنی چی؟ اولین سواله، درست شد؟ ایشون میگه علمی که شاخصه های علم مدرن و علم تجربی غرب رو داشته باشه، این یه ملاک. ملاک دومی که ما میخوایم بگیم سوال اول که آقا اصلا علمی که اینجا دارید میگید علم به معنی گزاره، یعنی یک مسئله رو شما میگی علم که بگیم حالا تجربه پذیر، ابطال پذیر، اثبات پذیر یا نه، یا مثلا متدش تجربیه یا هرچی، یا نه علمی که ما میخوایم بگیم همون علم مجموعه مسائلیست که یک هویت جمعی پیدا کرده یا هر دو. ببینید ما که الان میگیم علم انسانی مثلا غرب علوم انسانی داره تو شاخه‌های مختلفش، الان یه مجموعه متشکل از گزاره‌ها شکل گرفته اونجا، ده چه دو شد؟ این مجموعه متشکل گزاره‌ها رو شما میخواید متحول کنید
مثل تک مسئله هست
یا نه؟
من میگم این گونه است که کنار هم قرار میگیرن میشه مثلا این ریاضی میشه.
آره اما میدونی کنار هم قرار گرفتن اون وقت بحث متد چقدر اینور اونور میکنه؟ نیش دارم میگم؟ یعنی میخوام بگم دقت کنید این مجموعه مرکبی که ما داریم میگیم الان تو غرب شکل گرفته، درست شد؟ مثلا علم اقتصاد غربی، علم نمیدونم جامعه شناسی غربی، با همه گزاره ها و همه نقض و ابرام هایی که توش هست، حالا چه اثبات چه سلبی که توش به کار رفته، درست شد؟ یه بار میخواید شما میگید این هویت جمعی این علم رو من میخوام متحولش کنم، یه باری که نه اصلا بحث سر تک تک گزاره ها و مسائله، درست شد؟ یا اینکه کسی ممکنه بگه هر دوش.
فرض دوم میتونید با هویت جمعی کار بکنید بدون اینکه ناظر بهش
باشید. با هویت جمعی کار میشه کرد، نظارت به حیث مسائل هست. متو دقت کنید وقتی به هویت جمعی داریم نگاه میکنیم چیزای دیگه ای میاد. حالا توضیح بدم چشم. ببینید ما اعتقاد اینه که آقای خسروبنا تو این بخش داره مسئله محور جلو میبره کار. متوجه شده شو؟ یعنی میگه آقا من یک مسئله ای دارم مثلا تو اقتصاد غربی با متد تجربی این مسئله رو اینجوری حل کردم، با کارکردگرایی مثلا به این رسیدم. درک کردی چطور شد؟
استاد مسئله محور نگاه کردن فرق داره با این علمی که اول معنا کرد که به یک گزار علم داشته باشه. چون وقتی که علمی که به یک شی داریم میاد قرار میگیره.
خوب فهمید گرفت الان تو. ببینید خیلی قشنگ. ببین وقتی ایشون داره میگه من به یک مسئله، درست شد؟ میخوام بگم آقا تو غرب این مسئله به صورت تجربی خلاصه اثبات شده. دقیقا گرد چه بشه؟ حالا سوال اینه که این مسئله که من به صورت تجربی تو غرب مثلا با کار کرد گرایی خودش به این نتیجه و به این غایت مطلوب مثلا رسونده غربی ها رو، و من میخوام بگم که آره اگر این غایتش مغایر با هدایت الهی مثلا دینی معنوی ملکوتی ما نداشته باشه میتونه همین تو اسلام هم مطرح بشه. ببین شما یک مسئله رو فقط از اونجا گرفتی و بردی این ور، با اضافه کردن اون بوده مثلا معنوی ملکوتی میخوای اسلامیش بکنی. درک چه داشته؟ حالا اولین بحثی که پیش میاد اینه که خب این علم به معنی کارکردگرایی رو اصلا اسلام میپذیره یا نه؟ یعنی همون تو مبنای معرفت شناسی خود اولش گیریم. خواهش دارم دقت کنی. ببینید علمی که ما تو فضای اسلامی میخوایم تعریف بکنیم، تو فلسفه‌مون یا تو بالاخره کلاممون، علمی که داریم تعریف میکنیم، علم ملاکش چیه؟ ملاک علم هدف و غایت رسوندن و کارکردشه، یا ملاک علم کشفه؟ ملاکش مطابقت با واقعه. درکیت چه داشته؟ یا به قول دفتر فرهنگستانی ملاکش حجیته؟ حالا اینو بعد تفصیلا دیگه مبنا دفتر فرهنگستانی تو جنبش سیاسی بحث میکنیم انشاءالله. ولی بالاخره دعواست. یعنی میخوام بگم علمی که تو فضای اسلامی ما داره تعریف میشه، این علم از همون بعد ملکوتی و معنوی آی خصوص بنام نگاه کنن، دعوا نداریم تو اون تیکه. اصلا شما از بعد ملکوتی معنوی اسلام میخواید علم رو از منظر اسلامی مثلا بررسی کنید، این علمی که از منظر اسلامی بررسی تو این مسئله شما اصلا صدق میکنه؟ مسئله که با تجربه و کارکردگرایی میخواید بهش برسید. درکیت چه داشته؟
استاد به نظرت نمیگست که این دیده آی خسرو نه حتی علتش اینه که منابع رو خوب یعنی همه جانبه ندیده که
همین دیگه به خاطر پسینی بودنش دیگه، همین مشکل هم اینجاست. ما داریم میگیم چون به صورت پسینی به علم موجود غرب دارن نگاه میکنن، تمدن غرب داره اشراف پیدا میکنه تو این بحث، متوجه چه داشته؟ این شکلی میشه بود کرد. دقیقا. ما هم عرضمون همینجاست. ما که میگیم هم پسینی هم پیشینی باید مد نظرمون باشه، به خاطر اینکه اینجوری این نقصه پیش نیاد تو تحلیلمون دیگه.
تعریف علم ما هم بالاخره پسینی نگاه میکنیم.
چیه؟
تعریف علم.
کدوم؟ علم معنی مجموع مسائل؟
نه.
علم معنی تک مسئله که نه. چرا پسینی؟
بدیهی
میگه. ها اون که خب نه بحث اواز حس پیشینی پیدا میکنه. یعنی حتی اگر علمی هم محقق نباشه من علم و تعریفش رو بلدم، یعنی قبل از تحققه، یعنی همون بدیهی بودنش اتفاقا تایید میکنه که مال قبل از فضای تحقق عینی علمه.
تعریفش
فقط بله دیگه لفظش. بله خب این نکته دیگه که می‌خواستم عرض کنم اینه که خب حالا بر فرض حالا مسئله محورش رو تونستیم درست کنیم، خب این هویت جمعی علم حالا به کجا می‌خواد برسه؟ دقت کنید چه داشته؟ یعنی میخوام بگیم وقتی شما دیگه علم رو معنی یک علم مدون که مجموعه متشکل از مسائل من دارم نگاش میکنم، این علم آیا فقط باید متدش تجربه باشه؟ منبعش فقط باید مثلا استقرا و نمیدونم اینها باشه، فقط در مورد طبیعیات باید بحث بکنه. شاخص این مجموعه مسائل یه مقدار وسیع تره. اینی که عرض کردم روی کرده ایشون مسئله محور نتیجه میده آخرش خروجیش. متوجه شده شو؟ یعنی ما نهایتا وقتی میخوایم اقتصاد رو به معنی عام مجموعیه که ناظر به همه اون مسائل هستیم، حالا مبهمن مثلا ناظر به همه اون مسائل هستیم وقتی میخوایم تحول درش ایجاد بکنیم. راجع شد اینجا ممکن اصلا من متدهای مختلفی رو بتونم اضافه کنم. مثلا بتونم بگم آقا خود نقل مستقلا میتونه اینجا بیاد حکم بکنه بدون اصلا تجربه پذیری و مثلا کارکرد گرایی و امثال این. من همین عرض میکنم دیگه، همین نشون میده که ایشون دارن مسئله ای نگاه میکنه. ببین چی دارم میگم؟ میخوام بگم هویت جمعی علم رو اگر میخواستن ببینن، هویت جمعی علم دیگه تو مبنای معرفت شناسیش تمرکز پیدا نمیشه کرد، توی متدش دیگه تمرکز نمیشه پیدا کرد. بده جده شد؟ حتی تو منبعش هم تمرکز نمیشه پیدا کرد. وقتی هویت جمعی نگاه میکنی ممکنه این هویت جمعی مسائلش از منابع مختلف بیاد، از با متدهای مختلف بیاد. میشه دوشو؟ بذار دقیقا همینو منظورمونه دیگه، که ایشون با اون تحلیلی که گفتیم ظاهرا داره با مسئله فقط کار میکنه. یعنی میگه این مسئله فقط به صورت تجربی اثبات میشه، فقط از استقرار باید نتیجه گرفته بشه. متوجه بشه؟
حالا جوابهای متفاوتی هم میتونه داشته باشه. یعنی یه مسئله ای،
بله دیگه اینو خودشون هم گفتن دیگه. بله اینو خودشون هم گفتن، گفتن که راه‌های مختلفی میتونه ما رو به هدف برسونه. ما طبیعتاً با شرایط جامعه خودمون راحت‌ترین اخفش اونی که اجرایی پذیرتره اون انتخاب میکنیم. اینو خودشون میدونن. ملتزمن به این معنا که چون مبنای معرفت شناسیشون کارکرد شد ملتزم میشن. دیگه مبنای معرفت شناسی ما اونجا مطابقت باشه دیگه یعنی چی؟ متعدده واقع تعدد داره و واقع یکی از اینا میشه دو جنه کل مبنی فرشتاسی. یعنی عملا چی میشه؟ عملا تو بحث علوم انسانی میشیم نسبیگر. یعنی ببین مبنای معرفت شناسی از جهت مطابقت نسبیه، ممکنه یک کار کرد و جامعه پیدا بکنه. یعنی عجیبه ها، آقای خسروانی که یک عمر سروش رو نقد میکنه به نسبیگرایی، اینجا دچار نسبیگرایی میشه ها. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ یعنی یه جاهایی این نکته‌ای که دیروز اشاره کردیم، این پسینی بودن بس تو کجاها میره وسائلش. حالا اشاره نشون بدیم عمده آسیب شناسی ما برمیگرده به اون جلسه دیروز. یعنی تو جریان‌های مختلف این آسیب هست.
وقتی از مشکل هم حد وسط هست.
دقیقا. نه. مسئله محور بودن، ببین وقتی که عرض ما این بود که مسئله محور بودن وقتی با روی کرده کارکرد گرایی تعریف بشه و ملاکش از مطابقت با واقع در بیاد، این بحث پیش میاد. بذار جدا شو.
ما نقل رو از علوم میدونیم.
چی رو؟
نقل.
بله دیگه، ما حداقل به عنوان یه منبع بهش نگاه میکنیم. بذار جدا، یعنی علاوه بر استقرا و تجربه مثلا یه منبع اینورم پیدا میشه. بچه‌ها جزء علوم محسوب میشه، با توسعه منبع جزء. اما آقای خسروانی میگه این دیگه علم مدرن نیست. ما میگیم خب نباشه. یعنی تمام بحث همینه ها. یعنی ما میگیم خب نباشه، به کجا برمیخوره مثلا؟ خب اگه مبنای معرفتی دارم، این مبنای معرفتی خودم نمیتونم بذارم کنار، چون آقا مدرن محسوب نمیشه، بذاریمش کنار. متوجه شدی دوستان؟ استاد این بحث سهروردی نمیشه
که تعبیر منابع سیزن چیزی که از مکلف خواستن همینه، گفتن که هر کدوم مثلا فایده
این خوبه، این بابا این بد نیست، اما باید برسیم به این. یعنی باید استدلالشو بیار، نقل بیار معتبر،
یه جایی از خودتون
بیار کم، یه جایی ممکن اینجور بشه. مثلا خودمون خب میپذید تو معاملات اینجوری، خب شر تو معاملات میگه آقا شما تو معاملات عهده خود عرف هر جور معامل. یه نکته هم بگم، ببینید نکته کجاست؟ نکته اینجاست که علوم انسانی رو ما حقیقی بگیریم و اعتباری، توی تمام بحث اینجا. حالا شاید اینو بیشتر بحث میکنه
با این فضا اعتباری ها،
با این فضا حقیقی نسبی، با این فضایی که آقای خسروانی تعریف میکنه حقیقی و نسبی، و نسبیت اینجا بده.
دقیقا میشه.
الان توضیح میدم. ببینیم آقای خسروبنا چون داره میگه که آقا غرب با متد تجربه گرایی و استقرار رفته جلو و ما تجربه رو مطلقا یقینی نمیدونیم و تجربه فقط زمینیه، یعنی باعث گمان، یقین ساز نیست. چون همیشه احتمال خلافش هست، احتمال خطاش هست. حتی مسلمین که تلاش کردن، مثلا امثال بو علی و اینها، تلاش کردن که تجربه رو به نوعی برگردونن به قیاس عقلی. درست شد؟ آقای خسروانی میگه قیاسشون صغروی هم مشکل داره. کبراش درسته، ولی صغراش اشکال داره. چرا؟ چون قیاس اینه. حالا اونایی که منطق خوندن دیگه دستشون هست. قیاس اینه. آقا ما مثلا کثیراً این مورد رو آزمایش کردیم، نتیجه این شد. بعد یه کبرایی میاد یه هر چیزی که کثیراً آزمایش بشه و موردش این بشه، پس فلان چیز علتشه. چون به علیت رسونده دیگه باید یقینی شو. آقای خسروانی میگه کبراش خوبه، اما صغراشو کی گفته کثیراً اینجوری میشه؟ اومدیم یه مورد توی شرایط دیگه‌ای پیدا شد و شما آزمایشش نکرده بودید و یه چی دیگه علیتتون نقض شد تدید. یعنی اصلا همون مشکل استقرایی که غربی ها متوجه شدن تو معرفت شناسیشون دیگه، لاغ استقرا این نفسه جای خسروانی میگه تجربه هم همونه، بی خود تجربه رو یقینی نکنید، تجربه هم مثل استقراست. اینا باعث یقین نمیشه چون همیشه احتمال خطا و احتمال خلاف توش هست. احتمال خطا در آزمایش من، احتمال خلاف در ماورای آزمایش من. چون من تو تجربه که نمیخوام فقط بگم اون 5 تایی که آزمایش کردم اینجوریه، که میخوام واکه کلی بدم دیگه، بگم آب در 100 درجه میجوشه. خب مثلا بگم آب بردیم تو جو مثلا تو 100 درجه نجوشید، مثلا چیکارش کنیم؟ بردیم تو قعر زمین مثلا تو 100 درجه نجوشید. یعنی این تجربه که داریم تو ماورای اون بخش آزمایش شدهش هیچ وقت درصد یقینی قطعی نداره. خب برام بفرما. پس ببینید، آره دیگه، یه احتمال خلافی همیشه هست. پس نهایتاً یه ظنی ایجاد میکنه در نفس، یه گمان، یه مثلا 70% مثلا اینجوری، بیشترش معلوم نیست. چون ببینید با این متد داره میره جلو، ایشون داره میگه که نه، این علوم انسانی که تو غرب هست دارن یه حقیقتی رو توصیف میکنن ولی ظنی، و چون ملاک مطابقت با واقعش یقینی نیست واسمون، تو این بخش دیگه ما ملاک مطابقت با واقع هیچی هیچ وقت نداریم. یعنی تجربه‌ای که شاخصه علم مدرنه ما رو هیچ وقت به یقین به معنی کاشفیت از واقع نمیرسونه. مطابقت با واقعش تضمینی نیست همیشه.
صحیح.
حقیقی نیست. چطور بگم؟ صادق نیست همیشه. بعد میان اینجا ملاک رو تغییر میدن. میگه پس چیکار کنیم؟ میگه خب شما ملاک عقلاییتون فایدتون بود، غایتتون بود، کارکردش بود، شما رو به کارکردش رسون یا نرسون اینو بیایید ملاک قرار بدید. ملاک مطابق با واقعی که ندارید. حالا بیایم یه درجه پایین تر توی این بخش بگیم که ما چی هستیم. ما دیگه رئالیست نیستیم، ما اینجا پراگماتیستیم، فایده گرایی. درکی چی داشته؟
این حقیقیش میکند اعتباری بودن
زنیه به گیر تو استقرا هست. چون ایشون میگه استقرایی و خلاصه تجربیه، تجربه و استقرا مال یک چیز امر مشاهد و محسوس حسیه.
همین نفسش میکنه دیگه.
آفرین.
پس چون تجربه صغرای معیوب دیگه کبرای انتروس
نمیشه. کبرایی داره که صغرا نداره. کبرای بدون صغرا سمیشه. یعنی صغراش تحقق پیدا نمیکنه. چون صغراش فقط آزمایش های محدودی رو ما انجام داده. محدود که میگم بس هم سر کمیت نیست. ببین چون قضیه‌ای که ما می‌خوایم تو نتیجه بهش برسیم یه قضیه دائم و صدقه، یعنی یه قضیه حقیقیه است. یعنی ماهیت آب اینجوریه که در 100 درجه میجوش. اصلا کاری به این آب اون آب، حالا من 100 تا آزمایش کرده باشم یا 10000 تا، هیچ فرقی نمیکنه. در هر صورت من به علت جوشیدن آب پی نبردم، علت تامه‌ای که تخلف پذیر نباشه. یعنی چون به اون علت تامه پی نبردم، هیچ وقت این تضمین مطابقت با واقع و ملاک کاشفیت توش مطرح نیست. همیشه بعد با کارکرد کار کنم، فایده کار کنم و امثاله. ببین این نگاه باعث میشه که ما علم انسانی غرب رو، علم انسانی مدرن رو، گزاره‌هاش رو حقیقی بدونیم، بعد بگیم به حقیقت نمیرسیم، به واقعیت نمیرسیم چون تجربیه. خب
ایشون حتی تو فضا خودشون مقام معظم رهبری هم تو همین فضا تفسیر میکنه. آره؟ تو جریان شناسیشون میگه فرق مقام معظم رهبری با هاشمی اینه که مقام معظم رهبری در تعارض اینها دین رو مقدم میکنه،
ولی هاشمی میگه دین رو باید با اون تفسیر کنیم. دقیقا اینم عرض میکنه میرسه ان شاء الله.
ایشون رو هر فرقی هاشمی رو بزنه با این معانیش
تو تیکه علم انسانی ها. مگر اینکه میگم دیگه با اون فضای معنویت و ملکوتیش تعارض پیدا کنه و حرف دین مخاطب بشه. یعنی یه جاهای اون شکل.
خدای هاشمی
میگرفت. حالا دیگه. خب اینو تا اینجا. استاد
اینکه ملکوتیات و خدمت نظر قرار بدیم. این داخل بحث مجلس لازم نظر قرار میدیم موجب تغییر مسئله میشه. نه اصلا مجلس نظر قرار نمیدیم که این یه موضوع تغییر مسئله نباشه.
مطلوبیت اون کار کرده از ملکوت میاد. نشتر میگن
یعنی بالاخره ما یه شاخص اینجا اضافه میکنیم.
آره آره اضافه میشه، منتها خود علم مدرن چیزی اضافه نمیشه.
پس تحول از تحولی نداره.
آ دیگه همین عرض ما هم میشه. چون پسینی شد یعنی تو ماهیت این مسئله تو هیچ فرقی متدش که همونه، منبعش هم که همونه، چی میگن غایت و هدف هم که همونه، که فقط شما اومدی که حنا چیکار کردی اهداف رو اومدی اسلامی که کدوم اهداف اسلامی است کدوم اهداف اسلامی است. این چه داشته؟ مبناتونم که از معرفت شناسی دونم که حدود شد خب دیگه درک کردی؟ پس عرضمون این شد که علت این مشکل اینه که شما علم انسانی مدرن رو حقیقی بگیریمش یا اعتباری. اینو این مقدار باید بیشتر کار کنیم با هم. ببینید گزارای حقیقی گزارایی هستن که ما توصیف عالم واقع رو میخوایم بکنیم، یعنی از هست و نیست های عالم واقع دارن خبر میدن. واقعیت چه شده؟ یه واقعیت خارجی هست، من می‌خوام اینو کشفش کنم. با چی کشفش کنم؟ آقای خسروانی میگه علم مدرن با تجربه داره کشفش می‌کنه. ما هم اگه بخوایم علم مدرن رو متحول کنیم، باید با تجربه کشفش کنیم. ببین چه شده؟ یعنی یک واقعیت عینی در خارج هست، حالا تو دل جامعه، تو دل فرد، تو نمی‌دونم روابط اجتماعی افراد با هم دیگه، ما می‌خوایم این رو تنظیم کنیم با متد تجربی. خب این میشه حقیقی، میشه واقعی. اما اگر کسی اومد گفتش که نه بعضی از گزاره‌های علوم انسانی حداقل حالا نگیم همشون اینا اعتباریان. اعتباریان یعنی چی؟ اعتباریان یعنی اینجوری نیست که واقعیت عینی تو خارج داشته باشه من می‌خوام اینو کشفش کنم. نه اعتباری یعنی خود ما می‌سازیمشون، جعلشون می‌کنیم، به اعتبار ما بستگی داره. سوال ما از خصوصاً اینه تو این بخش از علوم انسانی که به اعتقاد ما اتفاقا معظم علوم انسانی اینجوریه، یعنی اکثری مسائل علوم انسانی از این باب، این روابط اعتباری رو چیکار؟ اعتباری که دیگه تجربه پذیر نیست، اعتباری واقعیت عینی نداره که تو بخوای با حس درکش کنی، اصلا محسوس نیست. میشه دارم عرض میکنم مثلا شما تو روابط اجتماعیتون مثلا رابطه بین مثلا کارفرما و کارگر، این رابطه بین کارفرما و کارگر که امر محسوسی نیست که بگی ما حسی بخوایم بررسیش کنیم. آثار محسوس ممکنه یه جایی داشته باشه، اما خود این رابطه و تعامل یه تعامل اعتباری قراردادیه. یه قرارداد امضا کردیم، من شدم کارگر این آقا. خب این قرارداده که خب یه امر مشاهد و یه اعتبار اوغلاییه دیگه. خرید و فروش هم بود، یه لفظ میگیم چه میگم فروختم خریدم، این الان ملکیت شما، ملکیت الان امر حقیقیه. این ملکیت من نسبت به این کتاب که یه امر اعتبار اوغلاییه دیگه، پول دادم خریدم، اوغلا میگن این دیگه مال این شد، نه اینکه من یه اشراف سلطه حقیقی به این دارم دیگه. این چه دوش شد؟ بزن میخوایم بگیم معظم علوم انسانی ما مخصوصا تو حالا رشته‌های علوم اجتماعی، رشته‌های تربیتی، مخصوصاً اون بخشایش که بخشای دستوریه، یعنی اون تیکه‌ای از علوم انسانی که نسبت به وضعیت موجود تحول خواهه، دستور میده که برو به اون سمت. به این دستورهایی که تو علوم انسانی هست و معظم مسائل علوم انسانی که از سنخ اعتباریات اجتماعی‌اند، اینا چجور تجربه پذیر هست؟ خود اون روابط اعتباری اصلا امر مجرب و محسوسی نیست که ما بخوایم با متد تجربی بهش برسیم. از قضا دقت کنین عمده مشکل ما با غرب تو این بخشه. عمده مشکل ما تو فضای علوم انسانی با غرب تو توصیفا نیست. ما عمدتا تو دستورهای تمدن غرب مشکل داریم. یه جاهایی چرا تو توصیفا شدم درگیر میشیم، مثلا از جمله همین اعتباریه.
به خاطر اعتباری بودنشونه که اینجوریه، به خاطر نامحسوس بودنشونه.
هر دوش چون اعتباری نامحسوسه، ولی خب امر نامحسوس غیر تجربی هم داریم.
چیا؟ میگم
ما چیزای حقیقی هم داریم که
بله بله اونا هم تجربه پذیر نیست دیگه، همین دیگه. لذا اونا نفیش میکنن، ما میخوام بگیم نه اونا رو عقلی اثبات میکنیم، چون یه منبع اضافه کردیم دیگه اونجا، درست شد؟ خب یه منبعی که اونجا اضافه کردی تو علم انسانی مدرن چه بلایی سرش میاد؟ آیه قصه برام میگه چی؟ اهداف و غایات مثلا تاثیرگذار میشه توش. متوجه اینا همون تجربه پذیر باقی میمونه. ما میخوام بگیم بابا اونا ولش کن اصلا. تو خود همین علم انسانی غرب تعاملات تو اعتباری اینا که دیگه مجرب نیست، تجربه پذیر نیست.
عدم لغویت اینا رو مد نظرش نیست.
چی ببین بررسی مشکل میدین کجا؟ مشکلش اینه مبنایشون تو اعتبارات این مبنای این اسپا. توضیح میدین. قبول نداره اصلا. اعتباری رو به این معنا رو موهوم میگه. گیر اونجاست.
لغویتم تفصیل نداره.
نفس
اصلی به آی
خسروخان همون میشه که همون نگاه اصلی که داریم مطرح میکنید گویا با اینکه ایشون تصمیمی نگاه میکنه اما همین تصمیمی نگاه کرده
اینم باز ناقصه دقیقا.
نه نه یه چیز دیگه میخوام بگم، میخوام اینو بگم شاید همین نگاه تصمیمی ایشون منجر بشه به اینکه دیگه اشکال فضای ایشون جایی نداشته باشه. به این صورت که خب دیگه مشخصهایی که ایشون توی خودش تعریف ایشون یاورد همین تصاهایی بود که توی علم مدرن دیگه. خب وقتی تو فضای علم مدرن رو ما نگاه میکنیم میبینیم که تو علم مدرن به این صورتی که این طرف تقسیم علم به حقیقی
نه 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 چرا چرا همینجا ببین مشکل آفره. ببین دقیقا مشکل همینجاست. میدونم چی میگی. ببین دقیقا چرا چرا دقیقا مشکل ما با غرب هم همینه. ما اتفاقا به غربی هم اینو میخوایم بگیم. میخوام بگیم بابا همین علوم انسانی که شما این همه سنگ تجربه رو میزنید به سینه‌تون یه جایی خودتونم بدون تجربه دارید میگید اینو. متوجه حتی تو تیکه دستوری که گفتم از اون همین بود دیگه. ببین تو بخش‌های دستوری که غرب داره تو گزاره‌های دستوری جامعه شناسی مثلا میگه برای تحول مثلا سازمان مدیر باید فلان کار رو بکند. ببین این باید فلان کار رو بکند این بایدش چجور تجربیه؟ متوجه شد؟ اینجا
کرده
واسه دیدم
اگه این کار را بکند خوبه میگه از اون بعد من
میدونم. خب بابا همین دارم میگم توصیفیه دیگه. تو دیگه توصیفیش که مشکل نداریم. تو اون بخشای دستوریش دارم میگم. ببین یعنی یک مبنای معرفتی ناخودآگاه درست شد که ماورای تجربه هم هست داره توی این گزاره دستوریش دخیل میشه. هم به غربیایی داریم میگیم هم با خود بنا که تو ناحیه علم مدرن داره علم مدرن میگیره داریم اینو میگیم. این مشترک دیگه. بعد ما میخوام بگیم ها تجربه با این متد تجربی که میشناسیم با همین استقراء مبتنی بر حس شده این تجربه تو معظم علوم انسانی ما راهگشا نیست. پس باید یه تحول درست حسابی تو خود این مسائل شکل بگیره. ببین آیه خسروپنا که تحول رو داره میبره فقط سر اون جنبه اهداف با اون فضای ملکوتی اسلام و امثال اینا ما میخوایم بگیم ناقصه. ما میخوایم بگیم فلسفه اسلامی ما داره میگه تو خود همین مسائل علوم انسانی باید یه متد دیگری اخذ کرد، یه منبع دیگری اخذ کرد غیر از حس و تجربه و استقرا و اینها. تو همین علم انسانی مدرن موجود غرب تجربه کفاف نمیده تو خیلی از بخشاش. تو دستوراتش روشنه، تو بخش دیگه‌اش هم که حالا هست دیگه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم ناخودآگاه تو فضای علم غربی داره از ماوراء تجربه داره تزریق میشه توی علوم انسانیشون و عمده مشکل ما هم همین تیکه است. ببین ما با تجربه غرب تو مشکل نداریم که دوجه کما که تو علوم فنی مهندسی غرب هم مشکلی نداره. صرفاً اگر علوم فنی مهندسیشون تو بخش تجربه پذیرش باشه خب ما داریم یاد میگیریم. ما علوم فنی مهندسی از کجا داریم یاد میگیریم؟ از غرب داریم یاد میگیریم. به شاگردی بودن افتخار میکنیم تا یه جایی البته. یه جا دیگه بعد بزنیم جل. یعنی اگه بخوام تمدنه بره جلو بعد بریم جل. دقیقه چه دوشا؟ اما مشکل عمده توی اون بخشایی که همون که عرض کردم مبانی معرفتی خلاصه پیشینی عقلی فلسفی غرب داره تزریق میشه به علوم انسانیش. ما تو اینجا الان گیریم. یه نکته دیگه که آخه بابا جان علوم انسانی غرب خب فلسفهشون هم علوم انسانیه. کدوم مسئله فلسفی تو غرب با تجربه اثبات شده که ما اینقدر بیاریم تمرکز کنیم که شاخصه علم مدرن تجربه پذیر بودنش؟ فلسفه غرب تجربه پذیره؟
این مشکل اینجا
آره دیگه. فلسفه علم اونا تجربه پذیره؟ میدونی چی دارم عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم جامع نیست. حتی تو علوم انسانی موجود هم جامع نیست این ملاکه ایشون. همه اینا ضعف پسینی دیدن هستا. دیروز اشاره کردم. ببین تو حالت پسینی دیدن دیگه ما دنبال تعریف حقیقی نمیگردیم، تعریف تام نمیگردیم، فقط میگه چهار تا شاخصه، ایشون هم همین کارو کرده. میگه ببین علم مدل سه تا شاخصه داره، سه تا شاخصه‌اش همیشگی کلیه، ما میگیم نه کلی نیست، تو خود علم انسانی غرب نقض داره، فلسفه غرب تجربی نیست، فلسفه علم غرب تجربی نیست،
حاصل تجربه
یعنی چی؟
یعنی تو خود فضای فلسفه‌شون نه اینکه بگن که ما همین گزاره‌ها رو با تجربه کسب کردیم، ولی خب با یه کلی
باشه دیگه. پس همین دیگه، مثلا یه سری از مسائل علوم انسانی داره باز میشه اینجا که دیگه تجربه پذیر نیست. شما یه بگو آثارش، عواقب، خودش پس تجربه نیست. دیگه نمیتونی بگی چون روی کردشون هم مسئله محور بود، متوجه دارم میگم. یعنی ما یه مسائلی رو داریم میاریم که ببین خود غرب هم اینجا تجربه ورود نکرد. اینا رو چیکار کنیم؟ و عمده مشکل ما هم همینجا هست. ولی تو اون تیکه های تجربیش که مشکلی نداریم به اون صورت با غرب. متوجه دارم عرض میکنم؟ یه خوردن اینطور میشه دیگه.
نگاه پیشینی هویت جمعی چطور باشی؟ انجام بشه. از این طرف خب میخوام پیشینی نگاه کنیم. معنای پیشینی نگاه کردنش اینه که من نمیخوام تحت تاثیر فضای علوم انسانی غرب باشم، کاری با علوم اونا ندارم، از صفر خودم میخوام بچینم بیام بالا.
نه از صفر نمیچینم، چرا از صفر میشم؟ از کجای حرفای من از صفر چیدن در اومد؟
علوم انسانیتون که اعتباری هستش،
خب ما هی گفتیم از صفر میخوام بچینم.
آخه از اون طرف نخواهید اینطور باشه، باز تحت تاثیر نگاه پسینی قرار میگیرید.
گفتیم قبول داریم، ما گفتیم ناقصه. ببین خواهش دارم دقت کنید ها، ما داریم میگیم نگاه پسینی نمیخوایم نفی کنیم. الان بالاخره 200 سال غرب جامعه شناسی داره، ما نمیخوایم بگیم ما جامعه شناسی غرب کلا تاثیر بذاریمش کنار، از صفر 1-2-3 بیایم بچینیم بریم جلو. که قطعا ناظره به این خلاصه 200 سال تجربه جامعه شناسی تو غرب هستیم، منتها بحث سر اینه که همش این نیست.
تو برخی از
اونا باید بحث بشه دیگه، سشان دیگه بگه متد تجربی اونا ما قبول نداریم.
آره اونا بحث بشه، آره مبنا بحث بشه.
برخی از نوشتهاتون هم اینطور دیده میشه که مثلا وقتی که ناظره به فضای غرب هستی، نگاهتون به مسائلی که اون طرف تولید شده اینه که اگر با خلاصه اون متد و اون منبع و اون قایتی که ما از تولید بله. بودیم داریم جور در اومد، اونا رو به خدمت خودمون
آره آره
و الا فلا.
الان دقیقه همین داره میگه، میگه تو اون بخشایی که متد غرب و منبع غرب و قایت غرب مورد تایید ماست با منابع خودمون، حالا منبع خود ما ممکن تجربه باشه.
خب پس این معناش اینه که شما خلاصه اول میایید این طرف مبانی خودتون رو تک تک در نظر میگیرید.
نه این تو فلسفه علممونه. آفرین. بله بله دقیقاً همین داره میگه. ما حرف با یه جمله بیشتر نیست. ما داریم میگیم آقا فلسفه اسلامی ما درست شد، به هر جایی رسیدیم، کاری نداریم به چی میخوایم برسیم. این فلسفه اسلامی به هر چی برسونه ما رو، ما اینو منبع میدونیم، متد میدونیم، تو همه اینا پیاده میخوایم بکنیم. به خاطر همین هم دارم میگم که روی کرده ما تو علم، حالا برگردیم سوال اصلیمون، علم بالاخره تو علم دینی چی شد؟ علمی که ما داریم میگیم همین یه جمله اخیرمونه، علم با ملاک همون کاشفیت، درست شد؟ با همون ملاک کاشفیت و رئالیستی بودن قضیه و با نگاه به مجموعه مسائل، یعنی هم میخوایم علم به معنی اون مجموعه مسائل رو متحول کنیم، هم نگاه مسئله محور به تک تک مسائل داریم، منتها با همون مبنای فلسفیمون که به حقیقت علم اشاره داریم، که حقیقت علم هم تو حقیقت نفس داره درست میشه، یعنی حقیقت انسان. تمام دعوای ما با غرب تو همین حقیقت انسان هست، یعنی از اینجا شروع میشه بعد دیگه سرویز میشه پایین.
شما روش تحلیل رو قبول دارید؟
چی رو؟
روش تحلیل رو؟
روش تجربی؟
الان وجود داره خب مبنی بر تجربه است دیگه.
بله ببین تو اون بخشا دیگه، ببین روش تحقیق علم تو تیکه تجربی خودش قابل قبول نباست، ولو این که شما به یقین خلاصه برهانی هم نرسید. متوجه؟ اما مبنامون رئالیستی ها. مبنامون رئالیستی یعنی چی؟ مبنامون اینه که آقا ما ولو با خلاصه گمان و زن، اما چون با گمان و زن میگیم مطابق با واقع است، داریم این حرکت انجام میدیم، نه صرفا به خاطر فایده و اون هدفی که ازش داریم.
دو نوع تحقیق داشتید چی هستن؟
تو دو تا مسئله است دیگه.
نه یه مسئله رو دو گروه تحقیق کردم به دو نتیجه دو جدا رسیدن. خب زمینه دیگه.
آره دیگه. تعارض میشه دیگه. تعارض میشه بعد ادامه بدن خب. یعنی انقدر باید موارد تجربه بره جلو یا همدیگر رد کنن بالاخره یه جای دیگه. یه جایی یاره ممکنه بگیم ما به نتیجه نرسید. خب این که بد نیست که ما به نتیجه نرسیدیم، این که جهل آرام نیست. جدا شو. اما این دلیل نمیشه که بگم هایی که به نتیجه نمیرسیم و اونی که فایدهش بیشتره رو بیار. خب میدونم خب اونجا خب کلی قاعده و ضابطه هست، جایی که نتونیم بالاخره اونجا به نتیجه برسیم ضوابط اصولیمون جواب داره، نه ترس اونجا مثلا کار اصول اولیه پیاده
میکنه. جمعنجوی ما توی این بخش تجربه شاخصه علم موزر این شد که حتی اگرم پسینی بگیم تا با آقای خسرو فرمان آقای اینی که متعلق این ادراک مادی و محسوسه، با اینکه ما منکر ارزش معرفت شناسی تجربه نیستیم، اما چون متعلقش محسوس مادی نیست خیلی جاها، حتی اگرم پسینی بگیم، پس قاعدتا باید اونا ساکت باشن.
بله من دقیقه دقیقه آره همین. خب ساعت چند شد؟ چند ساعت الان صحبت می‌کنیم؟ ما شب جانم خب
مثلا دستوریش گفتم اونها تجربه پذیر نیست، پس ما چیکار
کنیم؟ همین تجربه پذیر نیست. ببینید تو غرب هم همین اتفاق افتاده، بحث این برای سر مطلوبیت اون هدفه ادای شده شد، چون مطلوبیت اون هدفه دیگه تجربه پذیر نیست، به نفس مطلوبیت اون هدف و اینکه ما با چه ابزاری به اون هدف بخوایم برسیم خدایی جدا شد، اینا تجربه پذیر نیست. رضا غرب داره میگه آقا چون من این هدف رو دارم مطلوب میبینم و میخوام بهش برسم، با هر طریقی و با هر ابزاری بشه به اون رسید برای من درست. خدایی جدا شد، ما میخوایم بگیم که اون مطلوبیت از کجا داره میاد.
اونو ما از کجا میاد؟
مطلوبیت ما از مبانی عقلی فلسفی دینی میاد. اونا ولی نه، اونا از دین نمیاد، اونا از همون چی میگم تأمین جیبش داره میاره، تأمین مثلا سلطش داره میاره یا هر چیز دیگه. ببین دعوا سر همین مطلوبیت هاست. راجع چه بشه؟
بعضی چیزا مثلا ما تو اقتصاد میگیم عرضه و تقاضا. بعد تحلیل هم میکنن تو ایران هم جواب میده.
بله.
بعد این یعنی اگه تو ایران جواب بده درسته؟
تو هیته خاص خودش که مطلوبیتش درست باشه آره درست. ببین تو هیته خاص مطلوبیت خودش ها. حالا تو تظاهر مثلا مثالی بزنم. مثلا شما تو بحث مثلا چیز تو بحث چه میدونم مثلا شرایط خاصی که پیش میاد مثلا شرایط جنگ یا شرایط مثلا فلان، تو اون شرایط فلان این مطلوبیت مثلا شرایط هم مقاومت اقتصاد مقاومتی الان خودم تو این شرایط اقتصاد مقاومتی که الان مثلا داریم درست شد؟ آیا همه اون ضوابطی که اونجا داره بحث میشه الان درست داریم میگیریم ما اینجا اینا رو تو این شرایط؟ چرا درست نمیگیریم؟ بخاطر اینکه تو این شرایط مطلوبیت ها عوض شده، نه اینکه این کار کرد گرایی ما تغییر کرده که نه این ابزار این وسیله ما رو به این هدف میرسون بجدش، اما اون هدفی که این میرسونه الان دیگه مطلوب ما نیست تو این شرایط بجدش. این ما تمام ارزمون تو این اومدن این مطلوبیت هاست، اینا داره از یه جای دیگه تزریق میشه به اون علم اقتصاد، ما ارزمون دیگه اینا بیشتر بعد متحول بشن بجدش. یعنی همون مبانی مخفی که غرب داره باش کار میکنه، نمیگه من دارم کار میکنم.
اینا خیلیشون علمی نیست،
همین دارم میگم فلسفیه عقلیه.
نه جدای از این، اینکه شما سود رو توی جامعه مطلوبیت نداشته باشه به علم نیست که ما مثلا
همین دارم میگم دیگه. حالا غرب با علم میگه مطلوبه آفرین، من همین دارم میگم، اما علم انسانیه. این مطلوبیتی که از غرب داره میاد و ما هم یه جایی قبول میکنیم یه جایی ردش میخوایم بکنیم، این مطلوبیت ها از کجا داره تعمیم میشه؟ ما داریم میگیم از مبانی بالا دست اقتصاد داره تعمیم میشه، از فلسفه داره میاد.
به نظرم الان ما حرفم اینه، ما توی مردم الان سود یه مطلوبیتی داره
دیگه.
بعد برای اینکه اگه ما بخوایم بگیم که اقتصادمون برای خود سود نچینیم پس باید مردم رو عوض کنیم.
آره دیگه
دقیقاً
مردم چی عوض نمیشن؟
مردم که با علم عوض نمیشن، مردم با علم عوض میشن.
یکی از رأی نمیدم
یکی از مهمترین بحثاش خب همین علم دیگه چی؟ نمیگم همش، ولی یکی از مهمترین شاخصاش هم بر تربیت هم نکات تربیتی گرایشی هم تاثیر داره.
آقا یعنی ما اگه مطلوبیتمون رو بیایم از منابعمون استخراج کنیم بعد بگیم که مطلوبیت باید مثلا قرب الله باشه
مثلا،
خب این که نمیان مردم که بر اساس این که یه گزاری علمیه
باید برسیم به این دیگه. خب میدونم باید برای خود من همین دیگه نه، برای من عالم دینی اولین درست بشه، من عالم دینی گیر دارم
مردم بپذیرن که بالاخره ائمه ما
حبیبی به معنی تو کشف دین دعوا دارم الان تو علم دینی دائیه کشف دین الان بحثه. حالا اینکه تو گرایش مردم چه میخواد بشه که الان کلی بحث تبلیغی میخواد دیگه کار شما
کوله جای خود پیداش میکنه
اون بحث چرخه رو میخواد خلاص سوال دیگه جنبندیش که همین که آقا علمی که الان تو علم دینی داریم بحث میکنیم با ملاک معرفت‌شناسی خودمون داریم بحث میکنیم نه به صورت پسینی با نگاه بغل ملاک معرفت‌شناسی خودمون تو حقیقت علم ملاکش کشف از واقع مطابقت با واقع و منابع و ابزارهای این متعددن با همه منابع و ابزارهایی که ما رو برسونه به یه گزاره مطابق با واقع میتونیم علوم انسانی رو تنظیم کنیم علوم انسانی هم تنظیمش برمیگرده به هویت جمعی اون علم انسانی نه فقط به مسئله خاص و مسئله واحده رجدشو یعنی کل علم اقتصاد متحول میشه بله مسائلش هم متحول
میشه
این تعریف دین رو هم نه فعلا کاری به دین ندارم میخوام یه مبنای علم همون مبنای کشف از واقع و حالا با هر متدی با هر ابزاری اگه تجربه برسونه رسوند اگه نرسونه منابع دیگه
قسمت تعریف
عام میخوایم مطرح کنیم پس پیشین
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور